در ادامه بحث از حجیت خبر واحد در عرصه غیر از فقه و شریعه، همچنان که وعده کرده بودیم، نوبت رسید به حجیت خبر واحد در عرصه علوم، به ویژه علم طب، که حالا به خصوص تو این سالها هم مقدار این بحثش داغتر شده و بیشتر بر سر زبانها افتاده و تکرار میشه. عناوین تحت عنوان مثلا طب اسلامی یا چیزهای از این قبیل که الان مطرح هست و به ویژه تو این یک دهه اخیر، اگر من حالا عدد رو کم نگم، به هر حال این قصه مطرح شده است و حالا به حمد الله در کشور ما پدر هم خیلی زیاده. ما مشکل مادر داریم در کشور، جدا عرض میکنم، هر کس رو شما میبینید این پدر فلان مطلب، مثلا مادرش چیه؟ مادر نداره. این ظاهرا بدون مادر اینا متولد میشن. پدر طب اسلامی، پدر نمیدونم از محضرتون که ها جالبه، مثلا حجامت که دیگه با حجامت که خب مثلا پیغمبر خدا مثلا پدر حجامت، پدر طب سنتی، پدر نمیدونم فلان، پدر چه جام؟ پدر زالو درمانی، پدر، حالا اینا پدر هستن. از محضر مبارکتون که اینها هم زیادن تو این سالها و بالاخره پدرها رو دیدیم ما. از محضر مبارکتون که میگم این یه مقدار تو این سالها هم بیشتر شده است. من یه تذکری عرض بکنم و اون این که ببینید غربی ها وقتی میگوین سنتی، به تعبیر انگلیسی traditional، وقتی میگن traditional یا سنتی، منظورشون امور دینی هم هست، شامل دین هم میشه. هر امری که مربوط به گذشته ها باشد رو میگن traditional، سنتی یا التقلیدی، به قول عرب ها التقلیدی. ولی وقتی ما میگیم سنتی، لزوماً منظورمون اسلامی و دینی نیست. لذا باید از ابتدا تاکید کنیم که ما یک طب سنتی داریم، یک طب سنتی وجود داره که محصول تجربه، دانش و اندیشه پزشکان و طبیبان قدیم هست، که البته بسیاری از اونها البته به اختلاف مراتب حکیم هم بودند. انصافاً حالا بزرگانشون، اونها که در رأس هستن، شخصیت‌های معروف، اینها حکیم بودن. و در مقابل طبی هم به نام طب اسلامی معرفی می شود. بس اصلا همین اول ما حساب اینا رو از هم جدا بکنیم. چه بسا در طب سنتی کلیاتی رو از دین یا شرایع الهی هم گرفته باشند، ولی لزوماً دیدگاه های خودشون رو بر اساس آیات و روایات و چارچوب های اسلامی بیان نمی کنن. مثلا شما ببینید ابو علی سینا، خب ابو علی سینا یک فیلسوف بزرگ هست، یک دانشمند بزرگه و در این حال خب طبیب هم هستش، یک نابغه است. یعنی اگر نابغه مفهومی داشته باشد، معنایی داشته باشد و مفهومی برای نابغه در نظر بگیریم، به هر شکلی که شما در نظر بگیرید، یعنی نابغه به معنای کسی که از یک هوش و استعداد سرشار و مثلا کم نظیری برخوردار باشه، یا نابغه به معنای کسی که اینقدر تلاش میکنه و کوشش علمی انجام میده تا هوش و استعداد خودش رو شکوفا میکنه، یا نابغه، به هر عنوانی که شما نابغه رو در نظر بگیرید، بعد ابو علی صدق میکنه. یعنی این واقعا مصداقی است برای این مفهوم، واقعا ابو علی سینا نابغه است، بلا شک اینطوره. صدر المتالهین شیرازی، صاحب الاسفار الاربعه، که خودش هم یک نابغه است، ایشان میگو درباره ابو علی سینا میگد که حالا این استثناء رو واضح هست که این استثناء باید در نظر گرفت، حالا بجز انبیا و بجز ائمه، اگر اونا رو حالا حسابشون جدا بکنیم از سایرین، این میگد که این باهوشترین بشر است، باهوشترین انسان ابو علی سیناست. یعنی از سقراط، از ارمنستون که افلاطون، از ارسطو، از همه اینها میگه باهوشتر است. ما نداریم، نظیر نداره در میان بنی بشر، ابو علی سینا نظیر نداره. خب اینقدر باهوش هستش. خب البته حالا باهوش نابغه است، در این شکی نباید کرد، اما معصوم نیست. اینا هم میخوام خلط نشه با هم دیگه. یعنی ما میگیم فلانی نابغه بزرگی است، اما آیا معصوم هم هست؟ نه، معصوم نیست. آقا وحی هم بهش میشده مثلا پیغمبر هم بوده، نه خیلی خبرا نبوده، لذا اینا با هم خلط نشه. اگر گفتیم فلانی نابغه بزرگی است، اونایی که نقد بهش دارن نگن که شما چرا دارید اینقدر تعریف میکنید، مبالغه میکنید. نه مبالغه نیست، واقعا نابغه بزرگی است، بلا شک اینطوره. اما از اون طرف این به معنی عصمت او نیست، به معنی معصومیت او نیستش. خطا نکرده، چرا خطا هم داشته؟ اشتباه نکرده، چرا اشتباه هم داشته؟ اما برحال این چیزی که خدادادی این استعداد داشته. خب مثلا فرض کنید که یکی از اموری که از ابو علی سینا خیلی شهرت دارد همین بحث سته ضروریه برای حفظ و صحه هستش. کالا اینایی که من دیدم تو این کتاب‌های طب سنتی و این کتاب‌ها احیانا دست ما رسته مطالعه کردیم و مقالاتی بود مطالعه کردیم، همون بحثی که مطرح هست که اون سته ضروریه برای حفظ صحت دیدگاه ابو علی سینا، بحث آب و هوا و بحث همین تغذیه، خوردنی ها و آشامیدنی ها و حرکت و سکون و احتباسات و استفراغات و بحث نوم و یقظه، خواب و بیداری و بحث اغراض نفسانیه، و که اغراض نفسانیش شامل همین بفرمایید که هم و غم و هم اندوه و شادی و خشم و عصبانیت و چیزای از این قبیل که مطرح کرده است، در مجموع حالا بگیم سته و شیشتا آب و هوا باشد و خوردنی ها و آشامیدنی ها و حرکت و سکون این ستا، چهارمی احتباسات و استفراغات، پنجمی خواب و بیداری، ششمی اغراض نفسانیه. و شما باز تو این کتاب ها میبینید مثلا تدبیر مثلا فلان، تدبیر فلان بر اساس همین سته ضروریه، تدبیرها و تدابیر مطرح میشه تو کتاب سنت طب سنتی. اینا رای هست. حالا شما عزیزان خودتون چه بسا اهل فن هستین، دیگه الان طلبه های ما ماشاءالله همه طبیب هم هستن، ما جرئت نداریم مثلا سر درس بگیم آقا مثلا یه قسمتی از ما درد میکنه، اون دیگه نسخه هاییست که میاد. و چون الحمدلله همه هم توی این بحثا کار کردن، همه طبیب شدن، اصلا خدمتتون که طبیب روحانی بودن، جسمانی هم شدن. بگذارید، به هر تقدیر اینا خب، آیا این مواردی که ایشون میگه سته ضروریه، این موارد رو هم خودشون رو هم ترتیب و ترتب و اهمیت این امور در قیاس با امور دیگر و همچنین در مقایسه با یکدیگر در درون خودشون و همچنین حصر امور ضروری برای حفظ سلامتی در همین سته، در این شش مورد رو ایشان از دین، شریعت و منابع دینی گرفته؟ البته بله، شما بگید آقا این منافاتی هم با دین نداره، ما میتونیم آیات روایت هم پیدا کنیم که رو همین امور تاکید دارد، من کاری به این ندارم. ما الان نگاهمون شورای نگهبانی نیست که بگیم همین منافاتی با اسلام نداشت، منافاتی با قانون اساسی نداشت، درسته، دقت میکنم که میخوام چیزی تصویب بکنیم که نه، میخوام بگیم آیا لزوما مثلا بو علی روایتی گذاشته جلوش، اون روایت خونده بعد مثلا اینا رو نوشته، یا نه خودش بر اساس فهم خودش، درک خودش، اندیشه خودش و بفرمایید بر اساس تجربیاتی که بوده از گذشته، مثلا اطبای قدیم فلان اینها رو نوشته، یا فرض بفرمایید همین جناب بو علی سینا دانشمند بزرگ و نابغه بزرگ، ایشان در جای جای کتاب طبی خودشون، کتاب طبی ابو علی سینا، کتاب قانون، عقل نظرتون که در همین کتاب قانون، در جای جای این شراب رو به عنوان دارو معرفی کرده، که خب این واضح هست که شرب این خمر، عقل نظرتون که این از محرمات قطعیه و از کبائر هستش و میشه گفت حکم حرمت شرب خمر، حالا شرب خمر که سهله، از اون مرحله اول کسی که مثلا این درخت رو غرس بکند به نیتی که مثلا از انگورش بدن بخوان شراب درست کنند، بیاد تا کسی که اینو خمر درست بکنه، حالا چون سه نوعه دیگه، حالا خمر هست و بفرمایید که شراب هست و عرق هست، حالا اون سه نوعی که وجود دارد که آقایون اهل فن بحث میکنن، تو کتاب فقهی هم خب ما هم ناچار شدیم بحث کردیم دیگه، چون بعد موضوع رو بحث میگرد که حکمش مشخص نه 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 نگران نه سه تا چیز هم حال در جای خودش بحث شده. منظور میخوام بگم که این رو شما فرد این دیگه حکم حرمت این دیگه میشه گفت از ضروریات فقه و شریعت ماست که کسی بگه نه آقا حرام نیست فلان از این حرفا. این حتی این بابا خانی ها، آقا خانی ها، آقا خانی ها همین شیش امامی هستن، شیش امامی های هستن، آقا خانیه یه فرقه ایه، یه فرقه ای هست به نام آقا خانیه که شیش امامی هستن و اون امامشون نه امام 36 و 37 و چند دومه که الان تو لندن هم بود تا چند وقت هستن، نه مرد یا نمرد عرض محضر مورد که امامشون هم جاهایش چیزی میره لندن زندگی میکنه، عرض محضر مورد همین هم مثلا خب شرب خمر میکرد، شراب میخورد، اشکال کرد خواهد شرب خمر تا دیگه امامی مثلا خیر سرت چی تو شرب خمر میکنی؟ گفتن نه، ایشون این شرب خمر که میکنه، این شراب به لبش که میرسونه، این تبدیل به آب میشه و میره پایین. خب حالا تو اشکالش هم همین بشه، طلبی این است که خب بس آب بخوره از اول. خب این گران هم هست خیلی، این چرا چطور
تبدیل به شراب میشه؟
ممکنه که برعکس باشه، بله. حالا بگذاریم به هر تقدیر، حالا کاری نداریم. میخوام بگم حتی آقا خانی هم دیگه میفهمن که بابا این حرامه و بد زشته، دقت میکنین، توجیه براش درست میکنن. خب حالا ابو علی سینا، میگم ساحت ها نباید با هم قاطی بشه، ایشان دانشمند بزرگی است، از مفاخر بفرمایید که نابغه بزرگی است، بسیار باهوشه، همه جای سر جای خودش محفوظ، از این وقت اشتباهات هم دارد دیگه، دقت بکنی چه از کن. خب بر اساس نصوص دینی ما، خداوند در امر حرام شفا قرار نمیده، خدا در چیز حرام شفا قرار نمیده، این دین ما اینطور میگه، دقت میکنید. وسیله بد انسان رو به جای خوب نمیرسونه، این دین ما اینطور میگه، از محضر مبارکتون که لذا. خب این آیا بر اساس دین اینا به دست آمده؟ نه، ایشون بر اساس همون چیزهایی که از قدیم وجود داشته اطبای گذشته مطرح میکردن و گفته بودن، شما میبینید اینا بقراط هست و جالینوس و نمیدونم کیو اینا، بالاخره هم اطبای قدیم که بودن، طب قدیم که بنا گذاشتن، اینها آمده است و در این کتاب ها آمده، و بعدم البته خود مثلا امثال بو علی هم انسان های نابغه ای بودن. بله جان، قرآن فرمودی
که
پیغمبر بله، حالا منتها آیه شفاه درش، شفاه دقت میکنید، دقت میکنید شهرسا، منافعش همین هستش که شما بالاخره در حالت سکری میری، سرخوشی، یه نشاطی به شما دست میده،
همین پول تجارتش،
تجارت مال اقتصادی دارد، بالاخره منافعی میشه براش جور کرد. اما آیا شفا انسان در اینه مشکل هست؟
خب مثلا طرف میگه که من سنگ کلیه داشتم خوردم خوب شدم، الان اسمش چی میذاریم؟
خیلی خوب، حالا باید بگیم دیگه، باید ببینیم اسمش چی میشه. مثلا تو حالا که فهمیدیم اونا سه تا چیزن، اینا ببینیم اسم این چیه. بله، امیرالمومنین فرمود که اونی که معاویه داره عقل نیست، چیز دیگه ای، من عقل دارم اون چیز دیگه ای داره. هر مثلتون که با اینکه مردم ظاهرش هم میگفتن یکیه دیگه، فرق نمیکنه. بگذاریم، حالا من میخوام بگم که ما کاری به طب سنتی نداریم، بنده هیچ تخصصی تو این زمینه ندارم، هیچ ورودی هم نمی کنم، هیچ دخالتی هم نمی کنم، طب سنتیست، اهل فنش باید بررسی کنم، چقدرم خوبه که همین مسائلی که در طب سنتی هست اینا بیاد امروز هم با ابزارهای جدید مورد آزمایش قرار بگیره، و بعد ببینیم که چقدرش میشه استفاده کرد، چقدر نمیشه استفاده کرد. مگر همین طب جدید مبناش چیه؟ مبناش همون طب سنتیه، همین کتابای ابو علی سینا، این ارماسا توگه و امثال او در غرب، اینها چی شد؟ در غرب اون رو به نام اوسینا میشناسن، حتی در کمدی الهی دانته در اونجا که اون مراتب بهشت و جهنم رو میگه، این شخص خوب بالاخره ضد اسلام رو قبول نداره دیگه، پیامبر خدا امیرالمومنین اینها رو در بدترین مراتب جهنم علیه الله نام میبره که اینا اون بدترین جا هستن در جهنم. دانته هم کمدی الهی دانته، عرض مثلا تو که پیامبر اسلام، پیامبر خاتم رو، پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین اینها رو میگه در بدترین جای جهنم هستن، تو مراتب جهنم بهش میگه. لکن ابو علی سینا رو، ابو سینا رو میذاره تو اعراف، حیفش میاد این جهنم بره، میگه نه نه این دیگه جهنمی نبود، درست حال مسلمون بوده دیگه، نمیشه گفت بهشتی، اما تو اعراف این وسط هست. اصلا خاطرتون که خب میخوام بگم اینطوره، یعنی این همچین نگاهی به او دارن. تو شما دیگه در تاریخ تمدن غرب ببینید جایگاه ابو علی سینا به قول خودشون ابو سینا چقدر این جایگاه رفیع است. بله، این طب قدیم مبنای شد برای طب جدید، و البته خب با تغییرات و تحولات و تغییر شکلایی که پیدا کرد و کار نداریم. به هر حال به قول یکی از آیان خیلی سال پیش تازه این بحث چیز را افتاد، همایش های طب و قرآن راه افتاده بود، شاید مثلا اولین یا دومین همایشی بود که تو این زمینه برگزار شد، توی یک از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که همایش ملی بود، از سراسر ایران اساتید دانشگاه های علوم پزشکی مقاله داده بودن، دو نفر هم سخنران ویژه دعوت کرده بودن برای این همایش، توی یک از این دانشگاه ها بودش، و حقیر ارمسرتون که یکی از این دو سخنران بودم که از طرف حوزه رفتم برای سخنرانی تو اون همایش که دیدگاه اسلام درباره طب رو مطرح بکنه، یه شخصیت دیگه هم شخصیت دانشگاهی بود که اونجا حضور پیدا کرد که ایشون دنیا رفته، ایشون هم به نوعی میشه گفت مؤسسه همین دانشکده طب سنتی در دانشگاه تهران و اینجور امور بود، اصلا ایشون راه انداخت خدا رحمتش کنه آقای دکتر اصفهانی از مزارتون که، و ایشان بسیار هم شخص متدینی بود، البته تخصصش عمدش تغذیه بود، اصلا فقط میگه بسیار هم متدین بود، بسیار مذهبی بود، خیلی خیلی مقید بود مسائل مذهبی. ما تو اون همایش با هم آشنا شدیم چون بالاخره بالا به تعبیر خودشون سخنران ویژه اون همایش بودیم، جای اختصاصی داشتیم که با هم دیگه بودیم و بعدم تو پرواز هم با هم دیگه آمدیم. عرض محضرتون که خب زیاد اونجا صحبت میکردیم مسائل از این قبیل و اینها، بگذاریم به هر تقدیر اینا شخص متدینی است، شخص خوبی است، شخص در شکی نیست، اما اون طب سنتی قواعد خودشو داره. وقتی یه تعبیری ایشون به کار میبرد میگفت به نظر من اگر ابو علی سینا امروز بود شما او رو دائما پای لپتاپ میدید در حال سرچ جدیدترین مقالات علمی در دنیا. کسی فکر نکند که طب سنتی یعنی طب تقلیدی به معنایی که ما باید از دیگران تقلید کنیم، نه، هر روز باید آزمایش‌های جدید انجام بدیم و این طب پیشرفت بکنه و اصلاحش بکنیم، همون کاری که ابو علی سینا هم انجام داد و دیگران. حالا من وارد این بحث نشم چون واقعا دیگه خیلی خروج از محل بحث ما بود، الا این که ما در مقابل این، حالا این طب سنتی بهش بگن، طب گیاهی بهش بگن، هر چی که بهش میگن، طب سنتی مناطق مختلف هم داریم، مثلا در چین همین بحث طب سوزنی هست، جاهای دیگه من ورود نمیکنم، نمیخوام به این مسائل بپردازم، اما در مقابل این یه طبی به نام طب اسلامی مطرح میشود که بنده هم لااقل با این عمل کردی که مدافعان طب اسلامی مخصوصا توی این یکی دو دهه اخیر دارند، به نظرم میاد ای کاش اینها نام این رو طب روایی میگذاشتن به نام طب اسلامی، خیلی بهتر بود. ها میگفتن طب روایی، اگر میگفتن طب روایی برخی از اشکالاتی که هم پیشون مطرح میشه دیگه مطرح نمیشد، یعنی میتونستن پاسخ بدن که آقا ما از اول گفتیم طب روایی، ها از این جهت دیگه هر روایتی بود ما میخوایم بهش عمل بکنیم و بر اساس اون طب رو پیش ببریم. فلذا این اگر میگفتن میگم یه سری از نقد ها بهشون وارد نمیشد، عمدتاً با این کار داریم. حالا بهش میگن طب اسلامی یا بهش بگیم طب روایی، هرچی، به هر حال ما روایاتی داریم که این امور طبی رو مطرح کرده است و ما میخواییم بر اساس این به مداوا و درمان بیماران بپردازیم. آجا نمیشه انکار کرد، ببینید آخه شوخی نیست، بالغ بر چند هزار روایت طبی ما داریم، آخه یکی دوتا که نیستش که. شما اگر بگید یکیه، دوتایه، پنجتایه، دهتایه، پونزدتایه، بیستایه، میگیم قضیتون فی واقعتن ده، تمام، درشو میبندیم. آقا چند هزاره، یکی دوتا که اگر بود، چند هزار روایت طبی ما داریم، روایاتی درباره گیاهان، درباره خوردنی ها و نوشیدنی ها، درباره خواص مختلف و منافع و مضار این خوردنی ها و نوشیدنی ها و گیاهان دارویی و مسائل دیگه و اینها و خیلی اموری که به نوعی به طب مربوط میشه. فقط به شما عرض بکنم در کتاب شریف کافی بیش از 2000 یا بگیم بین 2000 تا 2500 روایت طبی احصاء شده، بین 2000 تا 2500 روایت طبی فقط در کتاب کافی احصاء شده، و اونهایی که مبناشون این است که بالاخره کافی کافی لشیعتنا و از مثلا شده مبناشون است که اگر روایت در کافی بود دیگه بررسی سندی نمیخواهد، پس دیگه از این حیث هم مشکل ندارد دیگه، پس بررسی سندی هم نمیخواد، ما میتونیم به راحتی بگیم که از معصوم صادر شده است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب مگه میشه این حجم بالا رو انسان نادیده بگیره، بگد که نه آقا ولش کن، حالا اینا خیلی مهم نیست، اینا رو بذاریم کنار و چیزهایی از این قبیل. عرض محضرتون که خب ما در کتاب المحاسن هست، در برخی کتاب‌های دیگر هست، روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد که عرض کردم بسیاری از اونها یا این است که چون در کتاب معتبری آمده ما اون کتاب رو قبول داریم لذا اصلا میگیم بررسی سندی نمیخواد، یا اگر هم حالا در اون کتاب خاص نیامده است به هر حال روایتی است که با قرائنی که وجود دارد ما میگیم روایت موثوق الصدور و معتبره و نمیشود اشکال سندی بهش کرد. دقت میکنین به لحاظ حیث صدور، به لحاظ اثبات صغرا، این از واسطه مبارکتون از حیث صدور این ما مشکلی نداریم بگیم روایت صادر شده. خب ببینید بلا شک بخشی از این روایات که عرض کردیم و روایات طبی که در مجموعه کتاب‌ها و مجامع روایی معتبر شیعی وجود دارند نمی شود تشکیک کرد در این که از قبیل قضیتون فی واقعتن و به اصطلاح قضیه خارجیه هستند که به لحاظ دلالت و کاربرد قابلیت تعمیم و بهره‌گیری عمومی و همگانی ندارند. شخصی بوده است آمده پیش امام علیه السلام گفته آقا بر فرض مثال من دلم درد میکنه چیکار کنم؟ امام علیه السلام فرمودن که فلان غذا رو بخور یا فلان گیاه دارویی رو بخور، فلان چیز مصرف بکن خوب میشی. خب این شخص چه سنی داشته؟ نقد میکنید؟ این برای ما مشخص نیست. چه بیماری های زمینه ای داشته؟ در بدنش چه بیماری هایی بوده؟ این برای ما مشخص نیست. این دل دردش ناشی از چی بوده؟ ناشی از چه مطلبی بوده؟ آخه از این دل درد از جا شروع بشه که یه مشتی تو شکمش زدن دلش درد میکرده، تا مثلا غذای خورده بوده مثلا سردیش کرده دلش درد میکرده، تا هزار یک عامل دیگه، آپاندیسش مشکل داشته و چه میدونم مسئله دیگه فلان از این حرفا، هزار یک عامل ممکن داشته باشه ما نمیدونیم. تا اینکه از چه اقلیمی آمده، از چه سرزمینی آمده، هوای اونجا چه جور هوایی هستش، غذاهایی که معمولا اونجا مصرف میکنن چه جور غذاهایی هست، خود این آدم به لحاظ مزاج و به لحاظ طبیعت و ویژگی های شخصی دارای چه ویژگی های شخصی و طبیعی و مزاجی هستش. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ بیشتر گرایش به سمت گرمیه، سردیه، اینا کالوسیه که از قدیم هم بوده است و پدر مادرای ما به ما میگفتن آقا گرمیت کرده سردیت کرده، عرض کنم که اینطور. خب اینا رو هیچ شما نمیدونین، یک کلمه آقا دلم درد میکنه، امام فرمود اینو بخور. خب من چطور میتونم تعمیم بدم بگم آقا هر نوع دل دردی شد اگه حتی مشتم تو شکم شما زدن همینو مصرف کن خوب میشی؟ مثلا مبارکتون که اینطور هست. آخه این که نشد که. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ اون بنده خدا بود گفتش که آقا چشم درد میکنه چه کار کنم؟ گفت چیز خاصی نیستش، بکن بنداز دور. آقا چشم درد میکنه بکن بنداز دور یعنی چه؟ گفت آخه من پارسال دندونم درد میکرد کندم انداختم دور، خوب شد راحت شدم، تام چشم درد میکنه بکن بنداز دور. آقا خب نمیشه که اینکه بکن بنداز دور که اینکه درمان نشد که، با انواع و اقسامی هستش. حالا من میخوام بگم که اینا قضیتون فی واقعتن هست، به اصطلاح میگن قضایای خارجی یا قضیه خارجیه. قضیه خارجی آقایان دیگه شما همه اهل فضلی دو خودتون از مدرسین هستید، در حوزه تدریس میکنید، نه تدریس کردید بلد هستید. قضیه خارجی قضیه است که موضوعش محقق الوجوده، در خارج موضوع ما داریم مشاهده میکنیم، بر اساس اون موضوع خاص محقق الوجوده فی الخارج حکمی صادر میکنیم، به میگن قضیه خارجیه. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ لکن در مقابل بخش دیگری از روایات هست که اینها موضوعشون مقدر الوجوده و از قبیله قضایای حقیقیه هستن، اینا قضیه حقیقیه هستن و به قول محقق نائینی، میرزای نائینی علیه الرحمه، بازگشت این گونه قضایا به قضایای شرطیه است. یعنی اگر چنین بود آنگاه چنین بکنید یا چنین باید بشود. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ خب اگر شد قضیه حقیقیه این قابلیت تعمیم داره، میتونیم اینو تعمیم بدیم، بگیم آقا پس نشون میده در این مدل بیماری ها، در این نوع بیماری از این درمان میشه چی استفاده کرد و از این چی بهره برد. خب عمده مثلا اینه، یعنی ما اونایی که قضایای به نحو قضایای خارجی هستن قضیتون فی واقعتن اینا رو بذاریم کنار، اینا رو بذاریم کنار. حالا اینکه طریق تشخیص اینا چی از چی نیست اون یه بحث دیگه است، این مسئله عام البلوای فقط به طب مربوط نمیشه، کلا در همه روایات ما این گیر رو داریم دیگه، ببینیم قضیتون فی واقعتن هستش یا به نحو قضیه خارجی و قضیه حقیقی هستش. در اونجا هم داریم ما، بله در اونجا هم احیانا اینطور داریم، حتی در روایات فقهی عادی و معمولی کمتر گیر داریم، اما جاهای دیگه حالا مثلا طب با خود بیشتر، ولی اصل گیر وجود داره. اصل یعنی میخوام بگم این مشکل همه جا هست، حالا در یه جا ممکنه بیشتر یه کمتر، اما اصلش هست. خب عرض محضر مبارکتون که پس اینم ما این بخش رو جدا بکنیم، بریم سراغ همونایی که به نحو قضایای حقیقی هستن نه قضایای خارجیه. حالا میایم رسیم سر این بحث، ما میخواهیم از روایات طبی اهل بیت علیه السلام استفاده بکنیم، در عرض محضرتون که در اون موارد قضایای حقیقی است استفاده بکنیم و این توصیه هاشو عمل بکنیم یا به دیگران توصیه بکنیم، حالا یا با همان عنوان کلی طب یا نه اصلا من به طب چه کار دارم؟ من نمیگم طبیبم نه هیچی، رفیق من، همکار من، دوست من، هم بحث من، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این بنده خدا یه مشکلی دارد، میگم آقا درمانش اینه. اگرم بگه آقا بر چه اساسی میگی، میگم روایت داریم که اگر اینطوری شد درمانش این است، اینطوری بکنی خوب میشی. دقت میکنی این آیا این حجیتی دارد، قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ عمده اشکالی که اینجا وجود دارد این است. اتفاقا همین اخیراً هم من دیدم برخی از شخصیت‌های محترم همین رو باز تکرار کرده بودند، قبلا هم زیاد تکرار شده است. اشکال عمده‌ای که اینجا وجود دارد درباره حجیت خبر واحد در علوم و از جمله علم طب، و البته با تأکید بیشتری در علم طب هم این اشکال وجود داره، این است که حجیت یعنی منجزیت و معذریت، و منجزیت و معذریت اینها مربوط به مثوبت و عقوبت اخروی میشه، ولی در علوم به شکل عام و در علم طب به شکل خاص ما به دنبال امور و آثار واقعی و تکوینی مربوط به این دنیا هستیم. مثلا بیمار که به طبیب مراجعه میکنه، او میخواد با عمل به نسخه طبیب بیماریش و دردش درمان بشه، خوب بشه. کجا؟ تو همین دنیا، نه که آخرت، تو همین دنیا. از درد داره به خودش میپیچه، میگه آقا یه نسخه بده، یه داروی بده، خوب بشم، دردم آروم بشه. دقت میکنین؟ این بیماریم برطرف بشه. خب نه اینکه طبیب بهش بگه که آقا من این دارو به تو میدم، تو مصرف بکن با نیت خالص و با قصد قربت، انشالله خدا به ثواب میده، که آقا جان ثوابو ولش کن، من از درد دارم میمیرم، از یه چیزی من درمان بشم. میگن آقا این شما میگید خبر واحد حجته، یعنی چه حجته؟ یعنی منجز و معذره؟ چه به درد من میخوره؟ چه درد بیمار بنده خدا میخوره؟ ثمره‌ای ندارد، ثمره‌ای نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این میخواد دردش خوب بشه، میخواد درمان بشه، میخواد بیماریش مرتفع بشه. آیا چنین چیزی هست؟ میشه با خبر واحد چنین چیز درست کرد یا نه؟ من زیاد میگم این جمله رو شنیدم، اخیراً هم باز شنیدم که این مطلب رو یکی از شخصیت‌ها مطرح کرده بود و پافشاری کرده بود. این عمده مسئله ماست که ما باید اینو چی؟ حلش بکنیم. گرچه بر اساس مبنای ما که شما آشنا هستید تا حدودی راه حل از همین الان واضحه، لکن در امور طبی ما یه مقداری ابعاد جدیدتری داریم و باید مسئله رو به شکل دیگری باز بکنیم و از محضرتون که ببینیم که آیا همه امور طبی هم از یک قبیلن یا نه، باز در خود اینها هم ما میتونیم تفکیه قائل بشیم. حالا برای اینکه فقط چون دیگه وقت ما این جلسه تمام شد، ما امروز هم متأسفانه دیر شروع کردیم، مقدار حالا گاهی اینطور میشه، عرضم خدمتتون که بر تقدیر لذا ناصری که دیگه بحث تمام بکنیم، فقط برای اینکه حالا سر بحث تو ذهنتون باشد برای ان شاء الله جلسه آینده، خود تقسیم بندی این روایاتی که داریم و توصیه هایی که داریم، توصیه های طبی به ارشادی و مولوی، خودش یه بخشی از مسیره. قطع میکنین چه ارز میکنم؟ یه بخشی از مسیر هست که ما ببینیم آیا همه اینها مولویه یا ارشادیه، و بعد اساسا منجزیت و معذریت اینجا مطرح میشود، در امور ارشادی مطرح میشود یا مطرح نمیشود دیگه. حالا این مبار کوتاه‌تر شد این جلسه ما، عذرخواهی میکنیم، انشالله برای جلسه آینده سعی میکنیم بحث رو اگر بشه تمامش بکنیم انشاءالله. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.